أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم صاحب اوروه در فرع دومی که در مسئله پنجم از بحث الماء المشکوک مطرح کردن فرمودن: ولو اریق احد المشتبهین من حیث الاضافه لا یکفی الوضوء بالآخر بل الاحوط الجمع بینه و بین التیمم. اگر کسی مکلفی دو تا ظرف آب داره که میدانه یکی از اینها آب مضافه، خب گذشت که باید با هر دو وضو بگیرد، در شبهه محصوره باید فرمودن که تعداد اون آب مضاف چقدر است، باید یکی بیشتر از اون عدد وضو بگیرد تا یقین کند که وضو با آب مطلق انجام شده. حالا اگر این دوتا ظرف داشت که یکی آب مضافه، اگر آمد و یکی از این ظرف ها ریخت، اینجا فرمودن که لا یکفی الوضوء بالآخر، وضو گرفتن با اون ظرف دیگری که باقی مانده کفایت نمی کند، بل الاحوط الجمع بینه و بین التیمم، بلکه احتیاط واجب این است که جمع کند بین وضو گرفتن با اون ظرف باقی مانده و تیمم. وجه این را هم عرض کردیم به خاطر اینکه این شخص علم اجمالی دارد، یا وظیفه‌اش وضو گرفتن است با این ظرف در صورتی که این آب مطلق باشه، یا اگر این آب مطلق نیست در واقع وظیفه‌اش تیمم هست. و عرض کردیم که علم اجمالی متعلقش گرچه اینجا طولی هست ولی باز منجز هست و باید هر دو شقش انجام بدهد، یقین کند که به تکلیف خودش عمل کرده. این بحثش گذشت. در مقام البته دو تا احتمال دیگر هم مطرح هست. یک احتمال این که اینجا بگیم که اکتفا میکنه به این وضوع با این ظرف. با چه بیان؟ با بیان این که استصحاب واجدیت ما را میکند. میگه که قبل از این که من یکی از این ظرف ها بریزد، من واجد الماء بودم. الان شک میکنم بعد از ریختن یکی از ظرف‌ها همچنان واجد الماء هستم یا نه، استصحاب واجدیت ما را میکند. و این استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی است، برای اینکه این شخص واجد الماء بود قطعا وقتی که دو تا ظرف بود، یکیش مطلق بود. الان که یکی از ظرف ها ریخته، نمیدوند که اون آبی که در یکی از ظرف ها قرار داشت آب مطلق، آیا طویل العمر بوده، یعنی اون نریخته، پس بنابراین آب دارد این آب، یا اینکه قصیر العمر بوده همون ریخته پس آب نداره. بنابر جریان استصحاب در کلی قسم ثانی میتوند بگد که من هنوز آب دارم، پس وظیفه‌ام این است که الان وضو بگیرم. این بیانی هست که احتمالی هست که در مقام مطرح شده، ولی ظاهراً این بیان کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص باید احراز بکند که نماز را با وضو خوانده، و این شخص اگر الان با چنین استصحابی آمد، با مایعی که در یکی از این ظرفا باقی مونده با این وضو بگیرد، احراز نمی کند که وضو انجام داده، ولذا احراز شرط نماز نمیشد. یعنی اینجا اصل مثبت میشد، استصحاب بقای واجدیت ما برای اثبات این که الان وضوع این شخص محقق شده با آب مطلق انجام گرفته نسبت به این مثبت هست، این از لوازم عقلی اون هست، ولذا با این استصحاب احراز عمل به وظیفه نمی کند، ولذا نمی تواند بگد که اکتفا می کنم به وضو با همین ظرف باقی مانده. احتمال دیگری که در مقام هست و مرحوم آی خویی رضوان الله علیه در اینجا مطرح کرده اونم این است که اکتفا می کند به تیمم، به همون بیانی که در مسئله سوم هم عرض کردیم که مرحوم آی خویی می فرماین اینجا استصحاب حدث پس از اینکه وضو می گیره با این مایه، استصحاب حدث اثبات می کند که این آقا متمکن از ما نیست، به اون بیانی که گذشت. وقتی اثبات کرد متمکن از ما نیست پس میشه وظیفهش تیمم. بیان این تفصیلش در مسئله سوم گذشت و لذا تکرار نمی کنیم. پس بنابراین وظیفهش در مواردی که متعلق علم اجمالی دو تا طرف هست که بین اونها طولیت هست، ایشو میفرمایند در چنین مواردی استصحابی که جاری میشه در ناحیه اون مبدل اثبات میکنه که پس بدل واجب هست و لذا وظیفش میشه تیمم. عرض کردیم این هم قابل اشکال، درست نیست به نظر ما و جهتش هم این است که این اصل برای اثبات عدم تمکن این شخص از وضو با آب مطلق این استصحاب مثبت، استصحاب بقای حدث بخواد اثبات کند که موضوع تیمم اینجا الان وجود دارد این مثبت است، ولذا عرض کردیم که نمی شود با این استصحاب وظیفه را تعیین کرد و در اینجا در حقیقت وظیفه این شخص همون عمل به احتیاط هست که مرحوم صاحب عرا فرموده و دیگر بزرگانم مطرح کردن، وظیفش این است که جمع کند بین وضو و تیمم. این راجع به مسئله پنجم. اما مسئله ششم، مرحوم صاحب عروه می فرماین ملاق شبهت المحصوره لا يحكم عليه بالنجاسه لكن الاحوط الاجتناب. در این مسئله ایشون ملاقی احد اطراف شبهه محصوره را مطرح می فرماین، یعنی اینکه ما علم اجمالی داریم، آبی که در یکی از این دو ظرف قرار داره نجسه، دو ظرف هست ما میدانیم یکی از این ظرف ها آبش نجسه هست، حالا فرض فرمایید که یک چیز طاهری آمد با یکی از این اطراف ملاقات کرد، فرض فرمایید که دستمون ملاقات کرد با یکی از این ظرف ها، حالا بحث در این ملاقی هست، راجع به اون دو تا ظرف چون علم اجمالی داریم قطعا واجب است از هر دو اجتناب بکنیم، چون علم اجمالی منجز تکلیفه، در این بحث نیست، در شبهه محصوره قطعا تکلیف را منجز هست و لذا ما اونجا باید از هر دو ظرف اجتناب بکنیم. انما الکلام این است که اگر یه چیز طاهری آمد با یکی از این اطراف ملاقات کرد، این ملاقی هم آیا محکوم به وجوب اجتناب هست یا نه، این محل بحثه. این بحث البته در اصول به صورت مستوفا بحث می شد، که ملاقی شبهه محصوره حکمش چی هست؟ آیا وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟ عرض کنیم که در عبارت مرحوم صاحب عروه می فرماید ملاق شبهت المحصوره لا یحکم علیه بالنجاسه. ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاست نیست. مرادشون از این که محکوم به نجاست نیست یعنی محکوم به وجوب اجتناب نیست، و الا روشن است که ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاست نیست. حتی خود اطراف شبهه محصوره نمیتونیم ما بگیم که این طرف نجس است و اون طرف هم نجس است، چون یکی از اینها نجسه قطعا، نه اینکه دوتاش نجسه. بله وجوب اجتناب دارد، عقل میگه که باید از هر دو اجتناب بکنی. پس بنابراین مراد مرحوم صاحب عروه لا یحکم علیه به نجاسه یعنی لا یحکم علیه به وجوب الاجتناب، و الا نجاست که قطعا خود اون ملاقاها هم ملاقا و اون طرف دیگرش هم محکوم به نجاست نیستن. بله ما یه علم داریم که یکیش نجسه، نه اینکه هر دوتاش نجسه. پس بنابراین این از جهت عبارت که لا یحکم علیه به نجاسه یعنی لا یحکم علیه به وجوب الاجتناب. وقت در اینجا قبل از اینکه ما وارد بحث ملاقی شبهه محصوره بشیم، نکاتی را به عنوان تنبیه عرض میکنیم. یک نکته این است که بحث در جایی هست که اجزای از اون ملاقا در این ملاقی باقی نماند. مثلا دو تا ظرف آب ما یقین داریم یکی از اینها نجس هست، دست ما ملاقات میکنه با یکی از این ظرف‌ها، یعنی با آب یکی از این ظرف‌ها، بعدن هم خشک میشه. اینجا بحث میکنیم که حالا این ملاقی آیا نجس هست، یا به عبارت دقیق‌تر آیا وجوب اجتناب دارد یا ندارد. اما اگر فرض فرمایید که طوری هست که اجزایی از اون ملاقا در این ملاقی باقی مانده، مثلا یه مقدار آب را گرفته تو مشتش الان نگه داشته از اون ملاقا، اینجا محل بحث نیست، چون اینجا دیگه اون ملاقی در حقیقت به جهت اینکه اجزای ملاقا درش هست دیگه در حکم خود ملاقاست. مثل این است که الان ملاقا را دو قسمت کردن، یعنی یکی از طرف ها را که یه ظرف فرض کنیم که طرف یمین را در دو ظرف ریختن، خب این تقسیم ملاقا باعث نمیشه که ملاقا حکمش عوض بشود. پس بنابراین بحث در جاییست که اجزایی از اون ملاقا در ملاقی نموند. بله ملاقات کرده بعد خشک شده، خب باید ببینیم که الان از این ملاقی هم باید اجتناب بکنیم یا نکنیم. این یه نقطه. نقطه دیگر، فعلا بحث ما در اون جایی نیست که دو تا ملاقی با دو تا طرف ملاقات بکند، نه یه ملاقی داریم با یکی از اطراف ملاقات کرده. اونجایی که دو تا ملاقی داریم با دو طرف ملاقات کرده، اونجا بعید نیست که ما قائل بشیم که بله این دوتا ملاقی هم علم اجمالی که در میان اینها ایجاد میشد، چون اصول نافیه در اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن، در اینجا هم باید از این دوتا ملاقی اجتناب کرد. اینم فعلا داخل بحث ما نیست. بحث ما اونجاییست که یک ملاقی داریم که با یکی از اطراف اون شبهه محصوره ملاقات کرده. نقطه سومی که اینجا مطرح هست و خیلی از محشین عروه هم این نقطه را فرمودن که مرحوم صاحب عروه فرمود ملاق شبهت المحصوره لا یحکم علیه بالنجاسه، ملاقی شبهه محصوره محکوم به نجاست نیست، یعنی محکوم به وجوب اجتناب نیست، مثل ملاقا نیست. فرمودن این در جایست که حالت سابقه در این ملاقا نجاست نباشد. فرض فرمایید که دو تا ظرف هر دو قبلا نجس بودن، بعدن ما فهمیدیم که یکی از اینها پاک شده، علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از اینها پاک شده. در حقیقت علم اجمالی داریم یکی از این دو نجس است. در این صورت اگر یه چیز طاهری با یکی از این اطراف ملاقات بکند، اینجا باز حکم میکنیم که این ملاقی واجب الاجتناب هست. چرا؟ به خاطر اینکه چون این دوتا طرف قبلا نجس بودند، استصحاب نجاست در هر دو جاریه. پس بنابراین این شیء طاهر که ملاقات کرده با یکی از این اطراف، در حقیقت ملاقات کرده با چیزی که مستصحب النجاسه است. طبق استصحاب نجاست اون طرف، اون ملاقا نجس هست، بس ملاقش هم نجس خواهد. لا یقال که این استصحابا در دو طرف مخالف علم اجمالی این شخصه که میداند که یکی از اینا طاهر شده، یکی از اینا پاک شده. چطور استصحاب را در دو طرف جاری بکند این و حکم کند به نجاست هر دو طبق استصحاب، با این که میداند حکم واقعی یکی از اینها طهارته؟ جوابش این است که اگر حکم ظاهری، یعنی اصل، مقتضای اصل مثبت تکلیف بود، علم اجمالی میگفت یکی از اینا نجسه، حالا استصحاب میگه هر دو نجسه، یعنی در حقیقت باعث مخالفت عملیه با اون علم اجمالی نمیشد. در اینجا ها فرمودن که اشکال نداره، از اینایی که در جای خودش بیان شده اشکال نداره اینجا استصحاب در هر دو طرف جاری بشد، با اینکه این مخالف حکم واقعی هست که معلوم بالاجماله که یکی از اینا پاکه. پس بنابراین ما باید به فرمایش مرحوم صاحب عروه این قید را بزنیم که فرمود ملاق شبهت المحصور لا یحکم علیه بالنجاسه، بگیم الا ان یکون مسبوقا، اون اطراف اون طرف ها مسبوقا بالنجاسه، اگر مسبوق به نجاست بود البته این ملاقش هم محکوم به وجوب اجتناب و نجاست خواهد بود. این تنبیهات این بحث. اما راجع به اصل بحث که ملاقی شبهه محصوره حکمش چیست، در اینجا سه تا نظر عمده مطرح هست. یک نظر این است که قائل بشیم به وجوب اجتناب، بگیم چنان که از خود اون اطراف واجب است مکلف اجتناب کند طبق علم اجمالی که دارد، از ملاقی یکی از اطراف هم باید همچنان باید اجتناب کند. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم هم این میشد که نه، از ملاقی اجتناب واجب نیست مطلقا. دیدگاه سوم هم تفصیله، یعنی صور را مطرح میفرمایند، در برخی از صور میفرمایند از ملاقی اجتناب واجب هست، در برخی از صور اجتناب از ملاقی واجب نیست. البته تفصیل هم تفصیلی است که مرحوم آخوند مطرح کردن یا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی مطرح کردن، انشاءالله این را مطرح خواهیم کرد. خب پس بنابراین در ملاقی شبهه محصوره سه نظر عمده هست. نظر اول این است که ملاقی شبهه محصوره هم حکم ملاقا را دارد، یعنی اجتناب از او واجب هست. برای این قول استدلال شده یا می شود استدلال کرد به چند وجه. وجه اول همون وصی است که به مرحوم سید ابن زهره نسبت داده شده. بگیم که از اول ادله‌ای که می‌فرماید از نجس اجتناب کن، اون ادله هم خود نجس را میگد، هم چیزهایی که متعلق به نجسه، یعنی بند و بیل نجس هستن، از اونها هم میگه اجتناب کن، نه تنها خودش بلکه چیزهایی که مربوطه به اون نجس، از اونها هم میگه اجتناب کن. اینجا درسته ملاقی خود نجس نیست، ولی بالاخره مربوط به نجسه، از حواشی نجسه است، که انه دلیل میفرماید که از خود نجس و از چیزهایی که مربوط به نجسه از همه باید اجتناب بکنی. نتیجه این میشود که هم باید از ملاقی اجتناب کرد، هم از ملاقی، چون اونم مربوط به نجس دیگه. و استدلال شده به این آیه کریمه، میفرماید که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر. این آیه کریمه که میفرماید و رجز فهجر، از رجز باید هجر بکنی، اون رو ترک بکنی، دوری بجویی. خب این که انسان باید هجر بکند، دوری بجوید از رجز، این دلیل هست که هم خود اون آب نجس را نمیشه استعمال کرد، هم چیزهایی که مربوطه به این آب نجس ولو ملاقش هست، حواشی نجسه، باید از همه اینها انسان دور بشه. و همچنین روایتی که از امام باقر صلوات الله سلام علیه نقل شده که اتاه رجلون فقال وقعت فأرتون فی خابیه فیها سمنون او زیتون فما ترا فی اکله قال فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تأکله فقال له الرجل الفأرت اهون علی من ان اترک طعامی من اصلها قال فقال له ابو جعفر علیه السلام انك لم تستخف بالفأره و انما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شيء. و تقریب استدلال به این حدیث شریف بر مطلب این است که امام اکل طعام را که در اون موش افتاده، این را استخفاف به دین شمردن. پس بنابراین ملاقی میته در حقیقت حکم خود میته را داره، یعنی امام نفرمودن که این ملاقی را حرام قرار داده، امام فرمودن که ان الله حرم المیته من کل شی. بس وقتی خداوند یه چیزی رو حرام کرد، در حقیقت ملاقیش، بند و بیلش، حواشیش، همه رو حرام کرده. که انه اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقاست، یه مرتبه از اجتناب از ملاقاست. ولذا امام فرمودن که ان الله حرم المیت من کل شی. بنابراین از این حدیث میفهمیم که اصلا شرع نه تنها خود نجاسات را واجب الاجتناب قرار داده، بلکه ملاقی نجاسات را هم واجب الاجتناب قرار داده. با این بیانی که انه مرحوم ابن زهره استدلال کردن بر مقام که باید از ملاقی هم اجتناب کرد، البته از این دلیل جواب داده شده که هم برداشتی که از آیه شده قابل جواب هست، از خود اون رجز فرموده اجتناب کنید، نه اینکه از ملاقیش. هم در این حدیث گفته شده که اولا سندش اشکال داره و ثانیاً ممکنه که امام فرمود میته را حرام قرار داده به جهت این است که این فعره در این روغن متفسخ شده و در نتیجه این اجزای این میته پخش شده در این روغن، روغن مایع، و لذا امام فرمود که خداوند این میته را حرام قرار داده. پس بنابراین نمیشه با این دلیل ما بگیم که اصلا ملاقی هم ما دلیل خاص داریم که از ملاقی نجس هم باید اجتناب کرد. وجه دومی که به اون استدلال شده برای نجاست ملاقی و این عمده وجهی هست که به اون تمسک شده، اونم این است که فرمودن علم اجمالی حاصل می شد که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر. پس بنابراین ما اینجا یه علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف، یکی از این دو ظرف نجس است. وقتی که یه شیء طاهری با یکی از این دو ظرف ملاقات کرد، یه علم اجمالی دومی حادث میشد، اونم این است که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف دیگر، و باید طبق علم اجمالی ما از هر دو اجتناب کنیم. علم اجمالی منجز هست. این بیانی هست که برای اثبات نجاست گفته شده. پس بنابراین طبق علم اجمالی ما باید رفتار کنیم. جوابی که اینجا مطرح شده از این علم اجمالی، اونم این است که فرمودن علم اجمالی وقتی منجز تکلیف هست که محدث تکلیف باشد در هر کدوم از این طرف هایی که متعلق علم اجمالی هست. یعنی اگر دو تا ظرف داریم، علم اجمالی داریم که یا ظرف الف نجس هست یا ظرف ب، علم اجمالی ما الان این طوری هست که اگر ظرف الف هم باشد محدث تکلیفه، میگه باید ازش اجتناب کنیم. اگر ظرف ب هم واقعا نجس باشد محدث تکلیفه، میگه باید ازش اجتناب کنیم. در چنین مواردی که اگر در هر طرفی این متعلق علم اجمالی محقق باشد محدث تکلیف می شود، یعنی محدث وجوب اجتناب می شود، میگن علم اجمالی نسبت به هر دو طرف منجزه، چون طوری است که در هر طرفی این متعلق علم اجمالی قرار داشت برای ما منکشف می شد، برای ما تکلیف آور بود. اما اگر در جایی باشد که علم اجمالی در یکی از طرفین محدث تکلیفه، اگر در طرف دیگری منکشف می شد که واقعا اون طرف نجسه، اصلا محدث تکلیف نبود، اونجا میگن علم اجمالی دیگه منجز تکلیف نخواهد بود، نسبت به هیچ کدوم از طرف ها منجز تکلیف نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه فرض این است که علم اجمالی در اینجا نسبت به احد و طرفین محدث تکلیف نیست، یعنی اگر انکشاف بشود اونجا محدث تکلیف نیست. و میفرماین ما نهنفی از این قبیله، به خاطر اینکه وقتی که یه شیء طاهری ملاقات کرد با یکی از طرفین، شما می فرماید علم اجمالی حادث می شود که یا این ملاقی نجس است یا اون طرف آخر. عرض می کنیم که علم اجمالی نسبت به طرف آخر محدث تکلیف نیست، چون فرض این است که طرف آخر واجب الاجتناب هست و اونجا دیگه حکمش مشخصه. این علم اجمالی دوم ما نسبت به اون طرف دیگه محدث تکلیف آخری نیست، اون دو تکلیفش روشنه، بس نسبت به این ملاقی هم نمیتوند منجز تکلیف باشد. به بیان دیگر، تقریب دیگر، ملاک منجزیت علم اجمالی تساقط الاصول است در اطراف، و فرض این است که در اون طرف دیگر اصل با معارضه قبلا ساقط شده، اصالت طهاره اون معارضه کرده با اصالت طهاره این طرف، این ملاقات، و تساقط پیدا کرده. پس بنابراین این اصالت طهاره در ملاقی دیگه معارض نیست با اصالت طهاره در ملاق در اون طرف ملاقا در اون طرف دیگر، چون فرض این است که اونجا دیگه اصلی نیست، بس اصالت طهاره در ملاقی بدون معارض جاری می شود و حکم می شود که این ملاقی پاکه. پس ما به هر دو بیان یا از راه منجزیت علم اجمالی پیش بیاییم یا از راه تساقط الاصول، هر کدوم از مبانی را بگیم، اینجا علم اجمالی نسبت به ملاقی منجز تکلیف نخواهد بود. این جوابی هست که از علم اجمالی در اینجا داده شده است و مثالهایی هم برای این ذکر می شود. فرض فرمایید که اگر ما بدانیم که یک نجسی در یکی از این دو ظرف افتاد که قبلا یکی از این ظرف ها مثلا ظرف طرف چپ ما محکوم به نجاست بود، قبلا به جهتی می دانستیم که در اون یه خونی افتاده، اون محکوم به نجاسته، خب اینجا این علم اجمالی دوم ما محدث چون در هر کدوم از طرف ها باشد محدث تکلیف نیست، لذا این علم اجمالی منحدث تکلیف نخواهد بود نسبت به این طرف دیگر، چون فرض این است که اونجا حکمش قبلا مشخصه. پس بنابراین در مقام عرض میکنیم که این علم اجمالی دوم ما چون محدث تکلیف نیست علی کل تقدیرن، لذا منجز تکلیف نخواهد بود. این بیان قول اول و وجوهی که برای اثبات اون مطرح شده و جواب اون وجوه. اما بیان قول دوم و قول سوم که تفصیل هست انشاءالله بعدن عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.